أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما فيش كاه مقدس ومنبر ببيد عالم حضرت الصديقه كبرى فاطمه زهرا سلام الله عليها صلوات بلندي تقديم بفرمایید. عرض شد در شبهای گذشته که اگرچه طریقه ذبح حیوانات اهلی چارپایان، گوسفند، گاو، پرندگان بین شیعه و اهل سنت تفاوت‌هایی است، اما فقها میگن اگر شما میدانید که این حیوانی که ذبح شده توسط غیر شیعه به مذهب خودش ذبح کرده، یعنی چهار رگ رو نبریده، اگه اینو میدانید این میت است و نجس، خوردنش هم جایز نیست. اما اگر نمیدانید که این حیوان چه جور برنامه روش پیاده شده، اگر احتمال بدید ولو به دلیل مثلا تیزی چاقو که چهار رگ رو بریده این شخص، و احتمال بدید که مسلمان رو او گمارده بر این که ذبح کنه حیوان رو، چون ما شیعه یکی از شرایطی که برای ذبح حیوان لازم میدونیم اینی که مسلمان ذبح کنه، اما اهل سنت میگن نه، اگه کافر هم ذبح کنه مانعی نداره، به شرطی که کافر اسم خدا ببره. ما الان یه گوشتی رو از یک سنی ممکنه بگیریم، احتمال میدیم تو دستگاه او کافری رو قرار داده باشه که به اون کافر فقط گفته باشه که تو نام خدا رو ببر و بعد ذبح کن. اگرچه چنین احتمالی رو میدیم، باز هم مادامی که اطمینان نداریم که این حادثه اتفاق افتاده، گوشتی رو که او در اختیار ما میگذاره، ما محکوم به پاک بودن و حلال بودن میدونیم. از اون طرف علم میخواد، علم میخواد به این که حتما شرایط ذبح روی این حیوان پیاده نشده. اینا همش مربوط به ذبح حیوانه. اما در مورد اونجایی که مسئله به ذبح حیوان بر نمیگرده، اونجا اگر اختلافی بین شیعه و سنی بود، اونجا باید تفحص کنیم. مثالش کجاست؟ مثالش تو ماهیه. ماهی در مذهب اهل بیت علیهم السلام باید دارای فلس باشه تا حلال باشه خوردنش. اگر ماهی هیچ فلس نداره ولی او یه دونم نداره، این حیوان حرام گوشته. حتی اگر صید بشه، زنده هم گرفته بشه از آب، باز هم حلال نمیشه. اما اهل سنت ماهی رو میگن لازم نی فلس داشته باشه، دارای فلس و بدون فلس رو، هر دو رو میگن حلاله. لذا اونا کوسه ماهی رو میخورن. حالا الان تو بازار شیعه هم اومده و تو شهر تهران هم میفروشن، اونا رو دیگه بنده بلد نیستم و پاسخگو هم نیستم، مسئولیتش هم به عهده نداشتم و ندارم به لطف خدا. کوسه ظاهرن دارای فلس نیست. اگر بخواهیم ما ماهی رو بخوریم، باید احراز کنیم که فلس داره. اگر از شیعه میگیریم ماهی را و نمیدونیم چه ماهی داره به ما میده، ماهی که فلس داره یا نه، ما لازم نیست تحقیق کنیم، بنا رو میذاریم بر این که ماهی دارای فلس رو به ما میدهد. اما اگر از اهل سنت ماهی بگیریم، باید اطمینان کنیم که نوع ماهی دارای فلسه. این مسئله در مورد دو چیز دیگر هم در باب ماهی باید رعایت بشه. یکی در مورد خاویار ماهیه، یعنی ماهی که تخم ریزه، تخم ماهی رو میگن خاویار. تخم هر ماهی تابع اون ماهیه، ماهی که دارای فلسه تخم او هم حلال خوردنش، و ماهی که دارای فلس نیست خاویار او خوردنی و حلال نیست. ما اگر خاویار رو از دست شیعه میگیریم و اطمینان نداریم که این از حیوانیست و از ماهیست که بدون فلس باشه، احتمال فلس دار بودن اون ماهی که این خاویار رو ایجاد کرده را بدهیم کافیست برای این که این رو بخوریم. اما اگر ما این ماهی رو از دست سنی این خاویار رو از دست سنی میگیریم، یا اطمینان داریم که اصلا این شیعه از ماهی غیر فلسدار رفته خاویار تهیه کرده، در این صورت مجاز به خوردن نیستیم. این یک نکته. نکته دیگر روغن ماهیه. روغن ماهی هم باز تابع خود ماهیه. اگر ماهی دارای فلس باشد روغن او هم حلال است، اگر ماهی دارای فلس نباشد روغنش حلال نیست. این چیزایی که تو داروخانه ها میفروشن به عنوان روغن ماهی، آیون پزشکان تجویز میکنن، اگر اینا رو از خارج از کشور میارن، از مناطق غیر شیعه نشین میارن، حالا یا مسلمان هستن یا نیستن، اگر میارن، یکی از چیزایی که باید احراز کنیم تا بتونیم مصرف بکنیم اینه که این از ماهی تهیه شده که فلس دارد. اگر احراز نشود که این ماهی فلس دارد یا ندارد، حکم این روغن ماهی چیه؟ حرمت اکل و نمیشود بخورن، مگر اینکه بیماری این خانم یا این آقا خیلی بیماری مهم و اذیت کننده ای باشه ولو در آینده، و تنها راه علاجش هم همین باشه، تنها این باشه، منحصر باشه. اگر منحصر بود وقت میتواند در حدی که برای رها شدن از اون بیماری هست برای به اون حد بخوره، اما مازاد بر او نمیتواند بخورد اگر هم بیماریش مهم نیست، یا بیماریش مهمه ولی جایگزین داره، در این صورت باید به اون جایگزین توجه کنه و از این ماهی که روغن ماهی که معلوم نیست که آیا از ماهی فلسدار تهیه شده یا تهیه نشده، از این روغن ماهی نمیشود استفاده کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. تذکری رو که دیشب عرض کردم، این تذکر رو امروز در یه تلفنی که به ما شد احساس کردم که من شاید موفق نبودم در تبیین اون تذکر، لذا حالا اون بیان دیشب رو یه بازگشت مجددی بهش میکنم که اگر در ذهن کسی جور دیگری مطلب جا افتاده بوده به این صورت تصحیح بشه. عرض کردیم که بعضی از چیزها از نظر شرعی اینا حلال ظاهریه، یعنی تا وقتی نمیدونید واقعیت چیه خود دین گفته با این معامله طهارت کن، با این معامله حلال بکن، درسته؟ تا وقتی نمیدونی. تفحصش هم بر شما واجب نکرده. اینا رو میگن حلال ظاهری. حلال ظاهری نه به معنی حلال علکی نیست، حلال پوچ نیست، حکم شرعی است. منتها شما وقتی نمیدانی واقعیتش چجوریه، به شما میگن اگر این علامت ها بود این رو پاک بدون، اینو حلال بدون. دیشب عرض کردیم آیا در اینجا احتیاط خوبه که ما با اینکه دین برامون اجازه داده که از این غذا بخوریم در این حال احتیاط کنیم و نخوریم؟ این چیز رو گفته شما نمیدونی چه خبره، بنا رو بذار بر پاک بودن. آیا بهتره که ما با این معامله نجاست کنیم، با این غذاهای مشکوک معامله کنیم، عملا معامله حرام و پرهیز کنیم، یا نه بهتره که همون حکم شرع رو رعایت کنیم؟ دیشب عرض کردم که اگر احتیاط در این موارد به اختلال زندگی شما یا دیگران میکشد، این احتیاط مطلوب نیست از نظر شرع. این یک. اگر این احتیاط منشأ عسر و حرج برای شما یا دیگران میشه، فرمودن اینم مطلوب نیست. اما اگه منشأ عسر و حرج نمیشه، منشأ اختلال زندگی شما و دیگران نمیشود، بهتره که شما چنین احتیاط هایی رو بکنید. اگر کسی این احتیاط رو بکنه، به او جایزه هم میدن، ثوابی بهش میدن، چه بسا ثواب عمل او یه چیزایی باشه که دیگرانی که اصلا تو این مراعات ها نیستن تعجب کنن که خدا چرا به این افراد اینقدر عنایت کرد. اما یه نکته ای رو اضافه کردیم و او این بود، گفتیم که خیلی از آثار شری که دامنگیر ما میشه از نظر مادی و از نظر معنوی، به خاطر پرهیز نکردن از این نوع غذاها و از این نوع چیزهای مشکوک نیست، بلکه خیلی از اوقات ما حرامهای رسمی جدی 100% رو بی محابا مرتکب میشیم و نسبت به این آثارش خیلی نگران نیستیم. اما زمانی که به این جور احتیاطات میرسه، بعد یه جور احتیاطی میخوایم بکنیم که این احتیاط رو گهگاه اونقدر بهش اهمیت میدیم که اون وقت یه جورای خاصی زندگی ما در میاد. گفتیم اینجور نباید باشه. در روایتی داره که هم شیعه نقل کرده هم سنی، که این روایت از وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود اون حضرت از خدای متعال که ما تقرب الی عبدی به مثل اقامت الفرائض، چیزی به اندازه اقامه اون الزامیات بنده رو به من نزدیک نمی کن. همون انجام واجب و ترک حرام. اون وقت بنده‌ای که دارای این تقیده، حالا اگر به امور مستحبم بپردازه تقربش به من زیاد میشه، تا جایی که میرسد به اون نقطه‌ای که فرمود کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها، من چشم او میشوم، دستش میشوم و گوشش او میشوم. او یه موجود دیگری میشه در این نوع ادراکات و در تصرفاتش، حتی در قدرت‌هاش. اما این باید رعایت واجبات و محرمات رو کرده باشه، نه اینکه گاهی هم دروغ میگه، گهگاه غیبت هم میکنه، در نال این ملاحظات هم میکنه. نمیخوایم بگیم این ملاحظات و این احتیاطات در برای آدمی که از دروغ پرهیز نمیکنه اصلا بیفایده است، این رو نمیخوام عرض کنم. اما نقطه اهتمامی که دین به ما اولا گفته باید داشته باشید، اونجایی که خیلی جدی تر باید باشه، انجام واجبات و ترک محرماته. این اون نقطه اصلی و اساسیه. من این نکته رو دیشب خواستم اینطور بگم که ما نقطه اصلی رو با نقاط فرعی با هم مخلوط نکنیم، جابجا نکنیم. این به این معنا نیست که اگر کسی حالا گهگاه از الزامیاتش یه تخلفی میکنه، حالا دیگه خیلی مهم نیست از این مشتبهات هم پرهیز نکنه یا بکنه، تأثیر نداره. منظور من این نبود، منظور اهتمام اصلی و اولی و اساسی نسبت به انجام واجب و ترک حرام بود. این توضیح نسبت به شب گذشته. خب به محضر مقدس حضرت صدیقه کبرا با هم صلواتی تقدیم کنیم. عرض شد که معاویه لعنت الله علیه یه همت خیلی جدی کرد که منطقه شام و بعد این اهتمام رو برای کل مناطق مسلمان نشین گسترش داد که مردم نه تنها از فضائل امیرالمؤمنین بی خبر باشن، بلکه به عکس سب و لعن و طعن امیر المؤمنین رو و تهمت ها و بهتان هایی رو بران حضرت زد و بنا داشت که به شکل گستردهی در جامعه منتشر کن. و این قضیه رو هم به خاطر کینه با پیغمبر انجام داد، چون او به شدت به رسوم جاهلیت معتقد و پایبند بود. پیغمبر خدا هم بساط جاهلیت رو ریخته بود به هم و از بین برده بود. او در صدد بود که برگرده به گذشتش، همونی که در آیه قرآن هست: افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگه پیغمبر بمیرد یا کشته شود، شما میخواید به گذشته جاهلیت خود بازگردید. معاویه از مخاطبان این آیه است که میخواست برگرد. و بعد از پیغمبر خدا میدید نفس و جان پیغمبر خدا هست امیرالمؤمنین. پیغمبر خدا بود در کسوه دیگری و به شکل دیگری. علی منی کن نفسی، علی مانند جان من. با امیرالمؤمنین شروع کرد به معارضه کردن. منطقه شامی که مسلمان تازه شدن، از اسلام چیزی نمیدونن، از همون اوائل شروع کنه به بدگویی از امیرالمؤمنین. نه تنها امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، نه تنها فاطمه زهرا، امام مجتبی و سید الشهدا و کلن اهل بیت، بغض اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین رو در دل شامیان ایجاد کرد و گسترش داد. و این کاری که او کرد انصافا هم توفیق جدی، توفیق که میگیم به کلمه غلطیه، ولی بر صورت مؤثر شد، خیلی مؤثر شد، جوری که گرچه پس از 100 سال عمر ابن عبدالعزیز برداشت لعن امیرالمؤمنین رو از به صورت رسمی از خطبه ها، اما از خطبه ها جمع شد، در بین مردم رواج داشت لعن امیرالمؤمنین، رواج داشت. احمد حنبل از کسی به نام عثمان ابن حریز وقتی یاد میکنه. عثمان ابن حریز از راویانی است که در خود بخاری، در صحیح مسلم و جای دیگه خیلی ازش روایت نقل میکنه. این عثمان ابن حریز چون خیلی ازش روایت نقل میکنن، در بارش هم خب گفتگو کردن که چه شخصیتی است. احمد حنبل درباره او میگه فقتون فقه، یعنی یه آدمی 100% مورد اعتماد. درست شد؟ ثقتون ثقه ترجمه فارسیش اینه، 100% مورد اعتماد. این آدم، این عثمان ابن حریز، داشته باشید به ساقت او رو. یه قضیه رو عرض کنم بد نیست، چند وقت پیش، هنوز یک سال نمیگذره، در دانشگاه علامه طباطبایی همین تهران یه آقایی از قم آمده بود که گاهی هم تو این شبکه معارف تلویزیون یه برنامه های در باب مباحث امامت داره. ایش آمده بود و اونجا صحبت کرده بود، یکی از شاگردانش هم با خودش آورده بود که صحبت رو او بکنه، پاسخ به سوالات رو اون شاگرد و همراهش بده. وسط صحبتش بعضی از دانشجوهایی که حالا مذهب غیر شیعه داشتن شروع کردن به شلوغ کردن. اداره کننده جلسه به اون شخص میگه که اونها یه تیمی بودن، گفته بوده شما اجازه بدید صحبت آقا تموم شه، بعد بیاد پشت تریبون شما اعتراضاتون بگید، ایشون یا کسی که همراه آقاست جواب شما رو خواهد داد. آقا سخنرانش تمام میشه و اون شخص معترض میاد و اعتراض میکنه. روتین ترین و اصلی ترین و مهمترین اعتراض اهل سنت به ما اینه که چرا شما صحابه رو لعن میکنید؟ این دیگه اگه خدا رو لعن میکردیم اینقدر به اون اعتراض نمیکرده. چرا صحابه رو لعن میکنید؟ این خیلی مهمه. بچه هنوز خود بند نافش تو اونجا نمیفته، مگه اینکه اینا تو بین خانواده هاشون، مگه اینکه عدالت صحابه بودم چه با این چیزا رو تو زیر گوش بچه میخونن تا بزرگ بشه. این خلصه براش صحابه و عملا از پیغمبر خدا به درجاتی مهمتره، به درجاتی مهمتره. گفت این اعتراضو کرد. بعضی ها در جواب، حالا تو پرانتز میان، بعضی ها در جواب زود میان و خلصه هاشا میکنن، یا نه کی گفته اینا که لعن میکنن اینا روایاتی ضعیفه و سند زیارت عاشورا خیلی قوی نیست و خود توضیحات میدن. خب اینا بعضیشون خودشون داره مشکلن، خود این افراد، نه سند زیارت عاشورا مشکل داره، نه لعن رو میشه انکار کرد. اگه وقتی هم کتب شیعه در بین ما جز اسرار بود، حالا دیگه اسرار هویدا شده دیگه، بالاخره آنچه نباید میشد شده است. همه اطلاعاتی که ما داریم در گمنامترین کتاب های ما عملا شما میبینید رو سایت این حضرات هم هست و بابتش کلی هم سرصدا میکنن. هاشا نمیشه کرد، باید صرف وایسان و ازش دفاع کردم. حالا چه جور دفاع کنیم؟ قصه دفاع کردنش رو میخوام عرض کنم. این آقا وقتی اعتراض کرد، همراه اون بزرگوار اومد و گفت خب من یه از شما میپرسم که لعن صحابه، شما میگید لعن صحابه این جایز نیست و مساوی با کفره، تا اونجا هم پیش میبرن، چون صحابه رو خدا خیلی احترام کرده، هر کی به اینا بی احترام میکنه خدا رو قبول نداره پس کافره. بعد دیگه حالا دنبالهاش بعضیه که دیگه به محدور الدم بودن هم میکشن کار رو. گفت خیلی خوب، بس به هر کدام از صحابه جسارت بشه شما چیز هستید دیگه. میگه این شخص جسارت کننده قطعا اهل دوزخه و آدمی است که هیچ نمیشه به او اعتماد کرد. خوب که از او اعتراف کردن. گفت شما عثمان ابن حریز رو چه جور آدمی میدونید؟ خب او آدم بی اطلاعی نبود از مذهب اهل سنت. گفت خیلی مطلع. گفت میدونی احمد حنبل درباره او میگه ثقتون ثقه؟ گفت بله. گفت خب این عثمان ابن حریز میگه من هر روز بعد از نماز صبح و پس از نماز عشاء مقیدم 70 بار علی ابن ابی طالب رو لعن کنم. 70 بار. سوال ما اینه که علی ابن ابی طالب جزء صحابه بود یا نبود بالاخره؟ بله. اگر جزء صحابه نبوده که خب کی پس جزء صحابه بوده؟ اگه بوده لعن او اگر این شخص از وساقت و مورد اعتماد بودن خارج نمیکنه، چرا لعن یکی دیگر از صحابه فرد رو این چنین مورد هجوم شما قرار میده؟ بله. فبهت الذی کفر. لعن امیرالمؤمنین رو رسما برداشتن، ولی بوده از همین الان هم به نحوی هست. معاویه خیلی فضای مسمومی رو تولید کرده. حتی زمان امام مجتبی علیه السلام یه نفر از شام اومده بود مدینه، چیکار داشت نمیدونم، ولی خب مدینه که هتل و نمیدونم مسافرخونه و مهمان پذیر و این چیزا که نداشتی که. باید میامدن و تو میگشتن تو کوچه ها و بینن کسی یه اتاق خالی به اینا اجاره میده نمیده. همینجا داشت باروبونش هم همراهش بود میچرخید تو کوچه ها، رسید نزدیک خونه امام مجتبی علیه السلام و خب آقا این خونه کیه، این اتاق خالی داره نداره، این خونه کیه؟ و این خونه حسن ابن علی ابن ابی طالبه. تو همین حال امام مجتبی آمدن بیرون. این تا فهمید این پسر همون علی ابن ابی طالبه، هر چی از دهنش در می آمد از ناسزا و فحش و سب و لعن و نفرین حضرت گو. امام مجتبی مردم مدینه امامتش رو قبول نداشتن ولی بهش احترام میکردن به عنوان بچه پیغمبر خدا، غیر از خصوصیات شخصی خود اون حضرت که اون حضرت مورد احترام میکرد، وابستگی اون حضرت به پیغمبر خدا منشأ شده بود که مردم مدینه احترام کنن. بعضی خواستن یه جور جواب رو بدن، حضرت فرمود نمیخواد. تموم که شد حرفای او، معمولا اینجوری دیگه، طرف یه مقدار که فحش میده بعد یه خسته میشه دیگه، ادامه که نمیخواد، تا آخری که نمیشه ادامه داد. وقتی ساکت شد حضرت با یک روحیه مهربانی او فرمود از وضعیتت برمیاد که تو داستان وسط خیلی روشن نیست که چیه. حالا این بماند، تو به نظر میرسی که از راه رسیدی و از مسافری غریبی، اینجا جا نداری و دنبال جا میگردی، اگه میخوای خونه ما جا هست، کرایم نمیخواد بدی، نارشامت هم آماده است، تا هر وقتم بخوای بمونی بمون، حال فعلا بیا تا بعد ببین چی میشه. یه چند جمله امام مجتبی علیه السلام به او که پاسخ فرمود، اشک این مرد چکید. یه هفته موند خونه حضرت، میخورد و میخوابید. داشت میرفت از این شهر، گفت وارد شدم در شهر پیغمبر خدا در حالی که زیر این آسمان کسی بیش از حسن ابن علی را دشمن نمی داشتم. الان که دارم از این شهر میرم بیرون، زیر این آسمان هیچ کس به اندازه
او را دوست ندارم.
درسته؟
اون تبلیغات اینجوری کرد و مردم عادی رو. اما در این حال عرض کردم یه پیر مردی به نظر میرسه جنگر نهروان به پاست، امیرالمومنین دارن اصحابشون رو آماده میکنن، سید شهدا علیه السلام نقل میکنه این پیر مرد اومد و پرسید امیرالمومنین کدوم یکی از شماست؟ نشون که دادن سلام کرد و به حضرت عرض کرد آقا من یه پیر مردیم، از راه رسیدم، در باره شما از فضائل اونقدر شنیدم که نمیتونم به شمارش در آورم و میدونمم که به زودی شما رو شهید میکنن، به صورت ترور شما رو از پادر میارن. فعلمنی من معلمک الله، از اون چیزایی که خدا بتونه مخته به من بیاموزید. من اینو پریشب عرض کردم چطور شده تو منطقه شام یک کسی که اصلا امیرالمومنین رو ندیده اینجوری از فضائل امیرالمومنین بشنود، اونجایی که معاویه اینجوری مسلطه. عرض کردیم مقدار زیادیش زحمات جناب ابوذر غفاریه، تو اون منطقه او شیعه ساخته، شیعه‌ای که اونم اینجوری هم هست. این روایت ادامه‌ام داره، آخرش که حضرت بیاناتی فرمودن، حضرت گفت سلام علیکم به حضرت عرضه داشت آقا جان شهادت در رکاب شما بهترین رستگاریه، اجازه بدین من جانم رو در راه شما قربان کنم، برم بزنم به صف لشکر. رفت و شهید. این نکته رو خواستم عرض بکنم، در مسمومترین فضاهای تبلیغاتی و در بدترین شرایط اگر کسی غیرتمند باشه و غیرتش رو همراه با عقل و درایت و تقوا همراه بکنه، میتونه در حدی ولو محدود چراغ هدایت رو همون وسط ظلمت ها برای یه عده ولو انگوش شمار روشن بکنه. خیلی شرایط سختی رو معاویه پدید آورده بود، گفته بود لازم نیست ثابت بشه کسی محبت علی داره، متهم شد به محبت علی بکشید او رو. خیلی حرف ها، تو کدوم حکومتی افراد رو به تهمت میتونن بکشن، قانونش کنن این رو؟ خیلی حرفه، قانون بشه این که آف همین که به نظر میرسه که شما یه خورده وضع ناجوره، یه خود با امیرالمومنین ارتباط داری، سرت به تنت زیادی میکنه، قانونش کن. تو اونجا شما دقت بکنید ببینید چی میشه، یه پیرمرد اینجوری هم تربیت میشه. تا بوده دنیا اینجوری بوده، در مقابل هدایت زلالت ها بوده، بوده، اما از اون طرف هم یه عده‌ای آدم غیرتمند، زن مرد در به صورتی که سرشناس بودن یا ناشناس بودن اینا فعالیتایی کردن ولی غیرت دینی داشتند. این غیرت دینی اونها باعث شد که گسترش پیدا کنه هدایت، این چراغ دین فرو نخوست و خاموش نشه. توجه میکنید این شمع همچنان پرتوش روشن کنه دیگران رو و یه عده‌ای بگیرن اون نور. الان چند هزار سایت ضد شیعه وجود داره، بعضی از ارقام من نمیدونم، خدا کنه که مبالغه میشه، ولی چیزایی ما گاهی میشنویم که اصلا مخمون سود میکشه، چه هزینه ای میکنن، چه فعالیتیست. اما از اون طرف اگر من و شما در حد خودمون غیرتی داشته باشیم، ما تو مسمومترین شرایط میتونیم کاری بکنیم که این چراغ هدایت ولایت امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین این روشن بماند. این چراغ روشن خواهد ماند. یه عده‌ای بالاخره اینجا فعالیت میکنن، ما نکنیم سهم دیگرانه. خدا نمیذاره این خاموش بشه، نمیذاره. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. به کوری چشم کفار خدا نمیذاره چراغ دینش خاموش بشه. و دین خدا جز تشیع هیچی نیست. این دین اسلام، مذهب تشیع، اینا باطل. دین فقط تشیع، اینا حرفای چرن پرنده، به مسامحه اب نداره. به واقعش بخوای بگی باطل. دین یه دین بیشتر نیست، اونم دین امیرالمومنینه. درست شو، نه پیغمبر امیرالمومنین بشه، نه. ولی اگه غیر از این بشه، اصلا دین اسلام نیست. راحته، اسلام غیر از تشیع هیچی نیست. اگر من و شما کاری بکنیم که این دین در حد خودمون بماند، تشیع گسترش پیدا کنه، فضائل اهل بیت منتشر بشه، آخرت سهمی هم به ما میده. بله، خیلی آخون بودن تو عالم. امینی، نمیخوام میگم فقط امینی بود، علامه امینی یه جور دیگه بود، یعنی یه سوز و گدازی داشت و غیرتی داشت. طلبه‌ای میگفت، گفت تو صحنه مسجد گوهرشاد دیدمش علامه امینی رو. بهش گفتم آقا جان، شما تو هند اون گرمای کذایی که تو این کتابخونه ها میرفتی، صبح میرفتی سر آفتاب تا ظهر یه ریز کتابو استنساخ میکردی، عکس برداری و نسخه برداری و نمیدونم زینکوفی و از یه حرفا نبود که، فوتوکوپی و زیراکس و همه رو بود دست خط خودش مینوشتی بنده خدا. تا ظهر کتاب داره، میگفت آقا میخوام من برم خونه بفهم بیرون. میگفت آقا جون تو برو پشت در رو از پشت قفل کن، من هستم اینجا، برو کاراتو بکن برگرد بیا. این میرفته نهارشو میخورده، نمیدونم استراحتشو میکرده، برمیگشت. امینه همچون مشغول نوشتن بوده. دم غروب امینه رو بیرون میکرده از این موضوع، من خب برم دیگه در ببندم، میرفته دانت فلسفه همینجا بوده. پرسیده بوده، گفت من به علامه امینی گفتم، گفت تو سن مسیح گوهرشاد، بهش گفتم آقا جون اون گرمای اونجا رو چجوری تحمل میکردی؟ گفت یه لحظه ایشون چیز کرد، گفت الان که شما گفتی متوجه شدم که هوا گرم بوده. میفهمید یعنی چی؟ تازه این وقت بعد مدت ها که اومده اینجا تازه فهمیده که وقتی بهش من گرم بوده، میگه ای آره آره گرم بوده اون وقت. این آدم های غیرتمند چراغ دین رو روشن نگه داشتن. حالا اگه من در اون حد غیرت ندارم، سطوح پایین ترش، روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فریاد کردن مظلومیت او و نمایاندن او و اظهار او به شکل علنی سبب میشه که چراغ تشیع زنده تر بشه و روشن تر بشه، فروغش یه مقدار بیشتر بشه. اگر من شرکت بکنم به سهم خودم، خب یه روغنی هم پایین چراغ من ریختم، اگر نه این چراغ کارشو میکنه، من در این میان بدون سهم و نصیب خواهم ماند. عرضم تمام. شب شب شهادت بی بی و آخرین شبی که خانه امیرالمؤمنین دارای صفاست، صفا و صمیمیت رو دیگه زهرا با خودش میبرد فردا. از فردا شب بگم روزه فردا شب و امشب بخونم. فرمود وقتی غسل دادم زهرایم را، روایت از خود امیرالمؤمنین، کافوری که جبرئیل آورده بود از بهشت، پیغمبر خدا فرموده او سه قسمت کن، یک قسمت برای خودت، یک قسمت برای علی، یک قسمت برای زهرا قرار بده، از سهم کافور بهشتی زهرای خودم را هنوت کردم، به مواضع سجده اش مالیدم، کفن رو بر قامت او پوشاندم، همین که خواستم بند کفن رو ببندم بچه ها رو صدا زدم، بچه ها رو امیرالمؤمنین از کوچک به بزرگ صدا زدم. خانم جوانی از دنیا رفته، شهید شده، دختر 3 ساله داره، دختر 4 ساله داره، پسر بچه 6 ساله داره، 7 ساله داره، اینا ایستادن اون کنار دارن نگاه میکنند. حضرت فرمود نادی تو یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسین، یا حسن، هلم تزودوا من امکم، بیایید با مادر خود وداع کنید، این آخرین باری است که می توانید مادر رو ببینید. بچه ها دوان دوان آمدند، خود رو روی بدن مادر انداختند، حسنین خود رو روی سینه مادر انداخته بودند، فریاد می زدند و می گریستند، درها خود رو روی پای مادر انداخته بودند. امیرالمؤمنین قسم یاد می کند، به خدا سوگند دیدم دستان زهرا را که از کفن بیرون آمد، این دو دست گلش رو به سینه چسبانید، چنان ناله دلخراشی زد فاطمه، بچه ها می گریستند، مادر ناله می زد، صحنه عجیبی بود. از عالم بالا ندا آمد یا ابل حسن بردار یتیمان زهرا را، ملائکه آسمان نمی توانند این صحنه را مشاهده کنند. امیرالمؤمنین با ملاطفت بچه ها را برداشت، عرض بدارم یا امیرالمؤمنین کجا بودی کربلا زمانی که دردانه پسرت آمد، وقتی خود را روی بدن پاره پاره و بی سر بابا انداخت، با بدن بابا شروع کرد به درد دل کردن، به جای آن که بیایند او را نوازش کنند و از روی پیکر بابا بردارند، اجتماعت دتم من الاعراب حتی جروح